أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خب، عرض کردیم در جنبندی کتاب فضل علم در انتهای بحث که وظیفه عالم در مقام عمل چیه. سه وظیفه در واقع ذکر شد، اینکه در نهایت این معرفت باید منتهی به عمل بشه، عالم باید به علمش عمل بکنه و اون رو به کار ببنده، باید علمش رو وسیله مباهات و دنیا طلبی خودش قرار نده. خدمت شما عرض کنم که و نهایتاً هم این که حجت بر عالم تمامه و کار بر او سختگیرانه است. وارد روایاتش نمیشم، خیلی نکته خاصی هم ندیدم توش که حالا بخوام یه نکته‌ای که دوباره بخوایم بزرگ نمایش کنیم و از تکرار بیهوده، در واقع این تکرار ممل و خسته کننده، حالا بیهوده هم که درست نیست، بپرهیزیم. خب، سعی کردیم تو کل این بحث مطالبی که عرض می‌کنیم هیچ کدومش در واقع تکرار نابجا نباشه، همه نکاتی باشه که بتونه به شما اون افق نهایی رو انشالله بده. این مطلب در ذهن ما انشالله جا بگیره که عالم اگر در واقع رفتیم و تعلیم دیدیم باید این رو حتما استعمال بکنیم، وگرنه اون روایاتی که می‌فرمود که در واقع عالم بی عمل رو وصف می‌کرد اون وقت شامل حال ما خواهد شد. در نهایت یه نکته گفتم که باز اینجا صلاح دیدم بزرگ نمایی بشه، اونم اینه که یه کسی بیاد بگه خب اصلا پس نمیریم دنبال علم، اگه قراره بعدم بخوایم به کار ببندیم استعمال بکنیم و نمیدونم بر ما هم سختم بگیرن، اصلا نریم که وظیفه برامو درست نشه. دیشب عرض کردم که اولین علمی که نمیتونیم زیر پا بگذاریم اینه که نمیدانیم و باید به توضیحات راهنما توجه کنیم. این رو میدونیم که نمیدونیم و نمیتونیم نسبت به این علم بی تفاوت باشیم. این خیلی مهمه. ما میدانیم که نمیدانیم. چرا این یعنی خیلی چیزها رو نمیدانیم. خدا رو میشناسیم. دور کتاب عقل و جهل بود. حالا باز میشد روایت رو بیاریم. که تو کتاب عقل و جهل بود که آقا شما خدا رو میشناسی ولی دیگه نمیدانی که این خدا برنامه‌اش چی بوده تو این عالم. برای چی تو رو آورده؟ چه برنامه‌ای داشته؟ چیکار می‌خواد بکنه؟ این نمیدانم‌ها ما رو میکشاند به این سمت که در واقع بریم که بپرسیم، بدانیم و نمیتونیم نسبت به این درخواست فطری ما برای اینکه بدانیم در این عالم چه خبره نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. اگه نادیده گرفتیم همینجا اصلی ترین مؤاخذه رو خواهیم شد. ما رو بیارن توی مجموعه ای برامون توضیح بذارن، مربی بذارن، بعد ما گوشامونو بگیریم بگیم کلن نمیخوایم بشنویم، چون اولین چیزی که بشنویم مسئولیت میاره. طبیعتاً بیشترین خشم نسبت به ما همین موقع خواهد بود که ما هیچی نشنویم. حالا اگه میشنیدیم و عمل نمی کردیم اینقدر معلم خشمگین نمی شد که ما گوشامون رو بگیریم که اصلا نشنویم. همون کاری که در واقع کفار قریش کردن که پنبه در گوشاشون می کردن که اصلا قرآن کلن نشنون. خب این بحث رو به همینجا تمام می کنیم، می رسیم به انسان و نهایتا منابع علم. این روایات انتهایی در این باب بود دیگه. تا اینجا اون بحث تمام شد که شما باید علم رو اخذ کنی و به کار ببندی با همه جزئیاتی که در این زمینه خدمت شما تقدیم شد. فقط تهش این میماند که ما الان میخوایم بریم سراغ منابع علم و علم رو اخذ کنیم. عرض کردیم دو تا نکته اینجا عرضه شده در این کتاب فضل علم، یکی ضوابط برداشت از کتابهای روایی و یکی هم اصل کتابت و نقل این کتب. که باب و روایت الکتب و الحدیث و فضل الکتابه و تمسک بالکتب همین بود، روایت کتب‌های حدیثی و خود احادیث، فضل کتابت احادیث و تمسک به کتب احادیثی فضیلتش، که اونجا روایاتی رو داشت خدمت شما عرضه شد. مثلا ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرد که مثلا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، چه کسانی هستن؟ اونایی که اقوال رو میشنون و تبعیت احسن میکنن. گفت اون کسیه که حدیث رو میشنوه، فیحدث بهی کما سمعه. اونجا بحث این بود که همون طور که احادیث رو میشنوید بدون کاستی و بدون اضافه، همان طور بی کم و کاست احادیث رو نقل کنید، که من اونجا مطلبی رو خدمت شما عرض کردم، برای یادآوری عرض میکنم که چقدر محافظت شد. اینی که میگن احادیث ما بسیاریش جعلیست و نمیدونم جعل شده در احادیث رو، ما در اینجا رد کردیم. و یادتون باشه وقتی که بیان میکردیم گفتیم احادیث جعلی هم بوده، جعل حدیث هم بوده، ولی در کتب اصلی شیعه این احادیث جعلی نوعا نیامده اکثرا. حالا شاید یکی دوتا مثلا چند تایی دستش در رفته باشه، بالاخره معصوم نبوده، ولی همین که مثل همین، نه امام خودش برنامه ریزی داشته، حواسش جمع بوده به این که احادیث بدون نقصان و بدون اضافه، نه کم نه زیاد، اینا نقل بشه، سند حدیث ذکر بشه، حدیث ها مکتوب بشه، هر کسی که صاحب کتاب روشن باشه، صاحب کتاب برای کتاب بعدی، برای نفر بعدی کتابش رو میخواند، اون مینوشت، بعد اون میخواند، این چک میکرد، یعنی با همدیگه دوبار کتاب رو چک میکردن، بعد این به او اجازه نقل این حدیث یا این کتاب رو میداد. که در همین باب داشتیم که آقا مثلا من کتابی به دستم رسیده که اون موقع به خاطر تقیه این کتاب رو نقل نکردم، ولی این نسل به نسل به دست ما رسیده، آیا من اجازه دارم این کتاب رو نقل کنم؟ یعنی اجازه نقل کتاب و این حدیث رو باید میگرفت از صاحب اجازه، از اون کسی که اجازه داشت، از کسی که اجازه داشت، از امام. و اینها همه اصلا صاحب اجازه و شیخ اجازه معروفه دیگه، یعنی اجازه باید میداد تا این حدیث نقل بشه، و از کسی که اذن در نقل داشت حدیث رو اخذ میکردن. بس این روایت کتب و احادیث و فضیلتش با یک نظمی در تاریخ صورت گرفته که از تحریف در واقع جلوگیری شده. لذا ما میتونیم به این احادیث با اطمینان نسبتا زیادی اخذ کنیم، مخصوصا کسانی که نزدیک بودن به عصر معصوم مثل شیخ کلینی، و کتاب کافی هم منابع دست اول دستشون بوده، هم به معصوم نزدیک بودن، هم راوروات رو میشناختن، کتب حدیثی رو میشناختن، و با توجه و التفات به همین ها احادیث صحیح رو خودش میگه جمع کردم. یعنی اونایی که میدانستم که از معصوم چی شده رسیده، اونها رو در واقع جمع کرده. و اینا این نکته بود که اونجا گفتم. نکته بعدی این بود که خب ضوابط برداشت از کتب، ترک قیاس که خیلی مذمت شده، که در واقع اهل سنت قیاس میکردن در فقه خودشون، بحث در واقع تفسیر به رأی قرآن، استفاده از قیاس در فتاوی و بدعت گذاشتن، اینها همه نهی شده بود. و گفته بود که در واقع در برداشت از کتب توجه داشته باشید که تفسیر به رأی نکنید. بعد تو قیاس عرض کردم مثلا حکم یک موضوع را به موضوع مشابهش ارجاع ندهید. و خلاصه در باب اختلاف احادیث روایاتی نقل شد که اگر دو حدیث با هم اختلاف داشتن چه کنیم، و یکی از بزرگترین معیارهاش این بود که حدیثی رو باید اخذ کنید که با کتاب خدا و سنت پیغمبر موافق باشه. ولی من اینجا یه نکته ای رو در واقع خدمت شما در باب اختلاف احادیث عرض میکنم. اونم تو اختلاف احادیث نکته مهم اینه که عرض کردم، اینجا دوباره تو جمع‌بندی عرض میکنم که ما در اختلاف احادیث اکثرا احادیث با هم اختلاف ندارن، نکته مهم مخصوصا در احادیث اعتقادی، حالا احادیث فقهی باز شاید یکم متفاوت باشه، که البته اونجا گفتیم که مثلا یکی از مهمترین منشأهای اختلاف نسخ و یکی تقیه است. این دوتا رو ذکر کردیم، حالا به عنوان مرور عرض میکنم که تو ذهنتون باشه. بله، یکی نسخ بود که حدیث هم مثل قرآن گفتن نسخ میشه، حدیثی رو امام فرموده بعد در شرایطی در شرایط دیگر حکم رو تغییر داده یا مطلب رو تغییر داده یا امامی فرموده امام دیگری تغییر داده، که نسخ رو توضیح دادیم. یکی هم تقیه، از باب تقیه امام حکمی رو تقیتاً فرمودن، حکم در واقع تغییر داده شده از باب اینکه حفظ جان مؤمنین بشه در برابر دشمنان. این دوتا از باب اختلاف احادیث ذکر شده بود، ولی اینا اندکه، همطور که میبینید نسخ کمه، تقیه کمه. اکثر دین که از باب تقیه ذکر نشده احادیث یا از باب ناسخ و منسوخ نیست که مثلا حکمی رو یا مطلبی رو تغییر داده باشن، خصوصا در احادیثی که توصیفیست و حکم و تجویز و دستور نیست، یه مطلبی رو توضیح دادن دیگه، اینجا نسخ هم خیلی موضوعیت نداره. اختلاف هایی که ما نوعاً حس میکنیم به خاطر عدم فهمه. چرا نمیفهمیم خوب؟ برای اینکه نظام احادیث رو در نظر نمیگیریم. مثلا توی روایات 30-40 تا روایت و همچنین تجربه و عقل میگه که آقا باید کار کنی تا رزقت بیاد. اهل بیت همه کار میکردن. از اون طرف مثلا روایاتی هم 40 تا روایت یا 30-40 تا روایت محکم و سنددار تو کتابای خوب میاد میگه که رزق شما تعیین شده، تقسیم شده، برنامه ریزی شده. آدم حس میکنه این دوتا با هم جمع نمیشن. یعنی چی؟ از این ور میگه کار کن، از اون میگه تعیین شده، تقسیم شده، برنامه‌ریزی شده. بعد چیکار کنم دیگه؟ احساس میکنه اینا با هم اختلاف دارن. در حالی که هیچ اختلافی ندارن. این فقط به سبب عدم فهم نظام رواییه. یعنی همونطور که عالم یک نظاممنده و یک ساختار و سازمانی داره، نظام حقیقت‌های عالم داریم، عالم یه مجموعه است. احادیثی هم که داره اون مجموعه رو توضیح میدن یه مجموعه است. که باید این مجموعه شو بفهمی تا قشنگ هر کدومو درست در جای خودش درک کنی. مثلا تو همون موردی که عرض کردم، بله حالا دیگه سر جای خودش باید توضیح بدیم، کار اثر داره ولی اثرش مستقیم نیست به این معنی که شما رها شده باشی در تو و کارت. نه، کار هم یکی از مسئولیت های انسان است، مثل ده ها مسئولیتی که دیگه‌ای که داره. خدا مربیه، ما متربی مدرسه، او به وضعیت ما نگاه میکنه در انجام مسئولیت هامون، در جهتگیری هامون، یکیش هم کاره. البته مهمه، البته مهمه در عرصه رزق، ولی همیشه رزق رو بر اساس کار نمیدن. یه موقعی کسی اصلا کار رو ول میکنه میره جنگ، رزقش رو زیادم میکنن، مثلا میره مجاهدت، رزقش رو افزایش هم میدن یا نه کاهش میدن. ضابطش چیه؟ ضابطش راهبریه، هدایتگریه. ضابطش وضعیت من در نسبت با خدا، در نسبت با هدف این مجموعه. پس در واقع رزق او تقسیم میکنه، او تعیین میکنه، او برنامه ریزی میکنه، ولی نه به این معنا برنامه ریزی کرده که گفته لحمی تو و کارت، هر کی بیشتر کار کرد بیشتر میخوره. برنامه ریزی خدا این نیست. برنامه ریزی خدا اینه که لحمی کارشو میاره، کارش هم یکی از وظایفشه که وضعیتشو در راستای بندگی خدا مشخص میکنه، بعد او رزقو میبنده. فرمول رزق در واقع چیه؟ تنها عامل و فاکتور درش کار کردن من نیست. حالا این جای خودش باید بیشتر توضیح داده بشه، ولی کاملا جمع میشه. یعنی شما فقط مربی و متربی و نظام میگن من تو زمین فوتبال کاملا تحت برنامه‌ام، کاملا روزیم تقسیم میشه، برنامه‌ریزی میشه، همه چی برنامه‌ریزی شده است، در این حال کاملا اختیار دارم و در این حال عمل کرده من در زمین فوتبال کاملا در وضعیت من اثر داره. نقاشم با هم جمع میشه. ضمن اینکه من عملم، کارم اثر داره، اونم کاملا داره برنامه‌ریزی میکنه. اینجوری نیست که با هم جمع نمیشه. ما نمیتونیم جمعش رو توضیح بدیم. بسیاری از آنچه که ما اختلاف حدیث میدانیم اینجوریه. وگرنه باب اختلاف حدیث داره میگه اختلاف حدیث یا از باب تقیه است یا از باب نسخه، که نسخ کمه، تقیه هم کمه. دقت کن، اینا دوتا اکثر احادیث رو در نظر نمیگیرن، خصوصا در اونجایی که بحث توصیفات، بحث دستورات نیست. اینم این نکته. الحمدلله رب العالمین.